بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه محمد. و علی اطرت الطاهرین و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین و لعان الی لقاء یوم الدین. آمین یا رب العالمین. بحث ما در موانع حسنات افشاء سر بود. خود سر تعریفش گذشت. سر اون امری است که پنهان است، یک، و اصرار بر پنهان ماندن اون وجود داره، دو. پس هم باید پنهان باشه، هم اصرار بر پنهان بودنش وجود داشته باشه، و هیچ دلیل شرعی هم یا عقلی هم برای علنی کردنش وجود نداشته باشه. یه مطلبی است به شما گفتن و گفتن پیش شما امانت میشه سر. وقتی به شما میگن پنهان از خلقه، وقتی به شما میگن امانت یعنی اصرار دارم که کسی ندانه. هیچ مجوز شرعی و عقلی هم برای علنی کردنش نسبت به شما وجود نداره. حالا اگر این کارو کردی میشه خیانت، و خیانت از علائم انسانهای چی ها؟ منافق. و منافق هم دیروز گفتیم کی هستش. این تعریف سر و افشاست. گاهی افشاء سر و اونچه که پنهانه نسبت به خود آدمه. حالی آدمی شرایطی داره، شخصیتی داره، عیوب خودش رو نزد مردم ذکر بکنه. عیب امر پنهان است و باید هم پنهان بمونه. منتها مال خودش رو ذکر میکنه، اذلال میشه، این میشه ذلت، خود رو به خاری زدن نزد مردم، یه حرام شرعیه. شما حق ندارید در جایی عیوب خودتون رو ذکر کنید. بله، پیش خودتون مذمت کردن خودتون یکی از امور سلوکیه، اما نزد خودتون، نه نزد دیگران. گاهی افشاء سر مربوط به دیگرانه. شما مطالب دیگران رو ذکر میکنید. این دیگران میتوانند افراد باشن، این دیگران میتواند جامعه باشه. سر جامعه رو شما فاش میکنید. این مسئله سر دیگران اعم از عیب است. حتما عیب نیست، یه امریه، یه مسئله حتی خیریه. ایشون منشأ خدماتی شده، شما هم به دلیلی که مثلا حسابدار هستی خبر داری، اما دلیل نده که جایی نقلش بکنی. پس افشای سر دیگران به این معنا نیست که عیوب دیگران فقط باشد، میتونه خوبی های دیگران باشد. اصلا میتواند یه حرف اجتماعی باشه، نه اینکه فرض بفرمایید مسئله کاستی و نقص باشه، امر اجتماعی باشه. خدمتتون عرض بکنم گاهی افشای سر در سطح جامعه است و نسبت به این دیدگاه خداوند علی اعلی خیلی شدیده، خیلی سخته. در آیات شریفه یا ایها الذین آمنوا لا تخونوا الله و الرسول و تخونوا اماناتکم و انتم تعلمون. می‌فرماید کسانی که ایمان آوردید به خدا و پیغمبر خیانت نکنید. یک، به امانت خیانت نکنید. این دو، در حالی که علم دارید میفهمید، یعنی مثلا یکی سهوًا یه کاری میکنه، یکی جبرن یه کاری میکنه، اسلحه میزنن پشت سرش، اون نه، ما با اختیار خودت داری کار میکنی، میفهمی داری چی کار میکنی. و اعلموا انما اموالکم و اولادکم فتنه و ان الله عنده اجر عظیم. و بدانید که اموال و اولاد برای شما محل آزمایش هستند، و اگر کسی آزمایش رو خوب پس بده، در مسیر خدا باقی میمونن اجر بزرگی نزد خدا داره. شأن نزول آیه این است که پیغمبر دستور دادند که در جنگ با یهود بنی قریظه اونا رو معاصره کنن. 21 شب این معاصره طول کشید، 21 شب این معاصره طول کشید. اینها آمدن به این که پیغمبر از اونها میخواست که شما عین یهود بنی نظیر باید منطقه رو ترک کنید، چون شما منشأ فسادی. اصلا برادر من بدان یهودی چه صهیونیست باشد چه نباشد، در همه عالم منشأ فساده. زمان پیغمبر که دیگه اسرائیل نبوده که، صهیونیست نبوده که، از یهودی ها کلن امت مزاحمی هست. ما یه روایت داریم که میگن تعداد انبیایی که ارسال شده 8000 نفره، روایت صحیح 124، ولی یه روایت میگه 8000 تا از حضرت رضاست. بعد میفرماید نیمی از این 8000 تا برای بنی اسرائیل بوده، یعنی 4000 پیغمبر برای یه امت، 4000 پیغمبر دیگه برای بقیه جامعه. دیگه ببین اینا چه موجوداتی هستن که خدا و پیغمبر و رسول و عالم و آدم و اینا دور میزنن. من از نظرم دیگه انشاءالله خداوند علی اعلی لطفی بکند جهان را از این طایفه در واقع پاک و عاری بکند انشاءالله. موجودات و مزاحمی هستن به هر صورت. پیغمبر ما که رحمت للعالمینه نتونست به اینا اعتماد بکنه، پیغمبر ما با اینا نتونست کنار بیاد. فرمود شما باید برید. اینا هم قبول نمی کردن خروج از مدینه رو، چون نقشه داشتن برای بعد از پیغمبر. اینا طراح سقیفه بودن. به پیغمبر گفتن آقا ما نمیریم مگر پیشنهاد دیگه ای از داری بدیم. چقدر گستاخ آدم باید میشه. حضرت فرمود مگری که حکمیت رو بپذیرید؟ گفتن میپذیرید. گفتن حکم؟ حضرت فرمود که سعد بن معاذ. باز تعیین تکلیف کردن برای پیغمبر. گفتن آقا ما سعد رو نمیپذیریم، ابو لبابه رو بفرست. حالا ابو لبابه قبل از این که یهود گفتن که قبل از این که سعد بیاد شما ابو لبابه رو بفرستید ما باش مشورت بکنیم. ابو لبابه با اینها داد و ستد داشت، یکی از اصحاب پیغمبرم بود، با یهودی ها داد و ستد داشت. آیه که خوندم انما اموالکم و اولادکم فتنه، در واقع به آقای ابو لبابه میگه آقا ثروت محل آزمایش. این چون با اونا داد و ستد داشت، خب بالاخره یه کرنش و یه توازوی هم نسبت به اونا داشت دیگه. اینا گفتن که ما قبل از این که حکمیت جناب سعد رو بپذیریم میخوایم یه مشورت با یکی از اصحاب شما بگیریم. حضرت فرمودن باش. ابو لبابه رو خواست. ابو لبابه سابقه دوستی داشت. اینا رفتن قرار مشورت بگیرن ولی مشورت نگرفتن. از ابو لبابه سوال کردن که اگر ما حکمیت سعد بن معاذ رو قبول کنیم خوبه؟ خب اینم به خاطری که داد و ستد داشت میخواست اون به هم نخوره، جواب داد که اگر بپذیرید یعنی کارتون تمومه. اشاره کرد به قتل دیگه، کارتون تمومه. اونا هم فهمیدن پیغمبر ما نمیگیریم. ای از در خیمه یهودی ها که اومد بیرون فهمید که به پیغمبر خیانت کرده، افشاء سر اهل ایمان رو کرده. چون در واقع پیغمبر مثلا فرض که به واسطه سعد میخواست یه شدتی رو اجرا بکنه، این اون شدت رو انتقال داد. خیلی پشیمان شد. من دیگه پیش پیغمبر نمیرم، در جمع مسلمین هم شرکت نمی کنم. داستانشو داره دیگه. میرم مسجد با یه طنابی خودم رو می بندم، نه غذا می خورم نه آب می خورم. 7 شب هم همین کار کرد. اولی کسی که در زندانی های سیاسی اعتصاب غذا رو شروع کرد همین ابولبابه بود، نه آب خورد نه غذا خورد، هفت شب همین کار که بیهوش شد. بعد آیه برش نازل شد و که مثلا فرض کنید که ما تو رو بخشید. وقتی بخشیده شد آمد به پیغمبر گفت آقا من به خاطر جبران خطا که به شما خیانت کردم، سر شما را برای دیگران بازگو کردم، تمام اموالم در راه خدا میذارم در اختیار شما. حضرت فرمود نه لازم بسی کار رو بکنی، تو توبه کردی، خدا توبت رو بخشیده برای اینکه بتوانی مثلا یا آرامشی داشته باشی، یک سوم اموال تو در راه خدا بدی کفایت میکنه. خیانت، خیانت در سطح جامعه. توبه شب این است که یا خدا بپذیرد یا پیغمبر بپذیرد. خیلی هم عجیب است که من نگاه میکنم گاهی در سطح تاریخ خائنین که همواره در دستگاه‌های حاکمیت ایران بودن در فرانسه و انگلیس هم بودن. شما شاهان ما رو نگاه بکنید، اونایی که به مسیر سفارت انگلیس و روسیه چقدر علیه این مملکت توطئه کردن، چقدر تعداده، و اونا نسبت به کشور خودشون این میزان از خیانت رو تا حالا نکردن. یه سوال فرهنگی در جامعه ما، چرا جامعه ما اینجوریه و چرا اونا اینجوری نیستن؟ امیر کبیر رو کی کشت؟ حالا که ببینید که مثلا چه بحثا این، من به شدت تو بحث‌های تاریخی وقتی به این جامعه می‌خورم سوال می‌کنم چرا ما اصلا، چرا ملت ما اینجوریه؟ اگه 10 تا باشه چرا تو جامعه ما باشه، چرا تو فرانسه نیست؟ که منافع کشورشون رو مثلا فرض کنید فدای حاکمیت جای دیگه بکنن. ولی یک کشور ما این کارو متأسفانه از سابق هم رسم بوده. برابر اید اولا سر رو در آیه ولا تخون و اماناتکم امانت میدونن، بعد میگن در خیانت در امانت نکنید. سر ابولبابه امانت رو درش خیانت کرد. حالا یکی از مصادیق امانت همین جلسه است، مجالس. در مجالس حرفای زده میشه. وجود نازنین حضرت ختمی مرتبت به اباذر غفاری بیان مبارکشون است که یا اباذر المجالس بالامانه، حرفهایی که در یک جلسه زده میشه این امانته، و افشاء و سر اخی که خیانه، حرفای اون جلسه رو جای دیگه نقل کردن چیا؟ خیانته. بعد فجتنب ذالک، اجتناب کن از این مطلب، از این مطلب اجتناب کن. چیزیست که جامعه ما باز دوچارش. البته خانوم های جلسه ما اینطوری نیستن، یه خانوم هایی دن میره مثلا مهمانی برنگشته، غیر از مرحوم حاج حافظ همه خبر دارن تو اون مجلس چه اتفاق افتاده. اون جلسه امانت شما، حق نداری جایی نقلش بکنی. از این که کی چی پوشید و کی چی گفت و کی چی خورد و ممکنه محتوا مثلا محتوایی نباشه که به جایی بر بخوره، لکن پیغمبر به طور مطلق فرمودن المجالس و بل امانه، حرفی که در یک جلسه هست امانته، سر برادر دینته. از در خانه آمدی با موبایل همه رو مطلع کردی. در یک حدیث دیگه ببینیم سخن یک مجلس در چه صورتی میتواند در جای دیگه نقل بشه. امام صادق علیه السلام می‌فرمایند المجالس و بالامانه، سخنان در یک جلسه امانته، ولیس لاحد ان یحدث به حدیث یکتمه صاحبه الا باذنه، و حرفی که در اون جلسه زده شده است و سر است حق بیانش وجود ندارد مگر گوینده بگه آقای من نداره بگید. پس اولین شرایطی که میشه سخن در یک مجلس را در جای دیگر نقل کرد این است که صاحب سخن اجازه چنین معنایی رو بله بده. یک. دومین جایی که اشکال ندارد سخن در جای دیگر پخش بشود در مجلس، اون جایی است که سخن عمومی است، مثل بنده که پشت میکروفون هستم و از طریق بانده های متعدد صدای من به گوش حضرات میرسن. خب سخن عمومیه دیگه، بنابراین نقل این در جای دیگه اشکال نداره. باز هم در این باید مراقبت کرد. به چه معنا؟ به این معنا که گاهی یک صحبت هایی به مقتضای افراد این جلسه است که اگر این حرف در جای دیگر درج پیدا بکند توهین، تحقیر، استهزا نسبت به دین یا متدینین ایجاد می شود. این شما هر جایی نقلش بکنید، همه تون علل قاده در فضای مجازی این تیپ از صحبت ها رو دیدید، همه تونم میدونید که من به کجا دارم اشاره میکنم. بعضی از صحبت ها به مقتضای بعضی از جلسات، این که مثلا فرض بفرمایید من بگم در عالم وجود کدام یک از اشیاء نه اشخاص اظهار ولایت کردم به امیرالمومنین، خب این حرف در جایی خریدار داره که طرف متولی ولایت امیر باشه. آره کسی که مثلا فرض بفهمه اصلا امیر رو قبول نداره، خب این حرف رو بشنوه جز استهزا برای حضرت یا استهزا برای اون برادر دینی چیز دیگه نداره. درج کردن این کلام امانته، شونه تو جای درج ولو از پشت بلندگو گفته. حالا بخششم من باید مراقب باشم هر حرفی رو هر جای نزنم. حال متاسفانه جامعه ما نسبت به مطلب هیچ مراعاتی نداره، یعنی بلافاصله ضبط میکنن و بلافاصله درج میکنن توی کدوم صفحه مجازی، توی کدوم کانال مجازی. بابا ول کنید برادر من. امنیت فردی در جامعه ما وجود نداره واسطه موبایل ها. به واسطه همین موبایل ها امنیت وجود نداره و این در دراز مدت استراب آوره، یعنی جامعه از آرامش دور میشه. پس اون چی که در مجلس گفته میشود به امانته. شما زمانی میتوانید در جای نقل کنید که گوینده بگه آشکار نداره همه خبر داشته باشن. حرف‌های عمومی مثل فرمایشات حضرات مبلغین دین و عرایض مثلا فرض کنید ابصار بنده، اینها قابل درج است چون از طریق میکروفون است و باند عمومیه. مگر اینکه آدم دو تا چهار تا میکنه چی آقا؟ که این حرفی رو که داره درجش میکنه بر علیه فلانی هست، بر علیه دین هست، آیا استهزایی درش وجود داره؟ توهینش که من حق دارم این کار بکنم. و همین دلیله که میگن آدمیزاد قبل از هر کاری که میکنه، البته اهل ایمان، قبل از کاری که انجام بدن باید چی کار بکنن؟ بله؟ فکر. این چیز خیلی کوچولویه. سه تا حرفه. فکر. مهمترین چیزی که مطالبه شرع مقدس است در آیات متعدد و خوشبختانه اصلا بهش هیچ کاری نداریم. اصلا میگه فکر چی هست که بخوام مثلا چجوری اصلا فکر میکنن، به چی فکر میکنن، مطالبه دینه افلا یقین، اصلا فکر نمیکن شما. یعنی بخوام مثلا فرض کنیم بیاریمش تو ادبیات و محاوره، حالیت نیست حرفش بشینی افلا یقین، یعنی خب یه فکری هم بخوا قبل از کاری که داری میکنی. و اساساً حکم افشاء سر حرمت حرامه، چون خیانت حرامه و افشاء سر خیانت، چون نقض پیمان حرامه و افشاء سر نقض پیمانه، حدیث رو خوندم و این حدیث از وجود ناظرین امام صادق علیه السلام به جناب عبدالله بن سنان فرمودن. عبدالله بن سنان میگه پرسیدم از امام صادق عورت المؤمنه علی المؤمنه حرام، عورت مؤمن بر مؤمن حرامه؟ حضرت فرمودن قال نعم. عبدالله میگه قلت تعنی سفلتی، من از عورت که شما فرمودید حرام است دریافتم اینه که آیا اسافل اعضا رو میگی؟ اون مثلا فرض کنید اون مناطق خاص رو میگید؟ حضرت اون نه، مرادم از این که عورت مؤمن بر مؤمن حرامه نشان دادن اسافل اعضا نیست، بلکه حیث تذهب انما هی اضاعه السر، افشاء سر حرام است، عورت افشاء سر، اینو میگن حرامه. عرض کردم افشاء سر، علنی کردن و آشکار کردن و بازگو کردن راز و اون چیزی که بر پنهان بودنش اصرار است، مطلب بدون مجوز عقلی و شرعی. حال برخی از مجوزات عقلی و شرعی رو عرض بکنم، شما به چه دلیلی میتونید حرف دیگران بزنید؟ ظاهرا انحصار در این 4 تا داره، 4 پنجمی دیگه نباید داشته باشه. عرض کردم چی آقا؟ اول عرضم چی گفتم؟ ظاهرا، یعنی استقصا کردیم ممکن است بیشتر باشه، ولی تا آنجا که ما گشتیم بیشتر از این 4 تا نبود. 1، در مرتبه ظلم و ستم، آدمی برای دادخواهی میتواند از ستم که بر او به صورت پنهانی انجام شده پرده بردارد. زنی در خانه شوهرش بهش ظلم میکنه، خب این دیگران نمیدونن، این برای که این ظلم رو برطرف کنه بیان اون ظلم اشکال نداره، چون بخواد دادخواهی کنه مشکل رو حل کنه. ایه نصیحت مستشیر، در صورتی که نگفتن راز شخصی موجب گرفتاری مؤمن دیگری شده مفسده بزرگی به بار آورد، افشای اون بی اراده در مقام مشاوره از من سوال میکنی آقا پسره خوبه یا نه؟ من اگه نگم این مثلا فرض بفهمید فلان ایراد رو داره، در زندگی ممکنه چی بشه؟ در زندگی زناشویی ممکنه چی بشه؟ اشکال ایجاد بشه. پس من مشاورم، از من سوال کردن راجع به خوب بودن یا بد بودن یک جوان، راجع به این که آقا این جوان مثلا فرض کنید قابلیت ازدواج دارد یا ندارد، میشه بهش اعتماد کرد یا نمیشه اعتماد کرد، ازدواج قبلی داشته یا نداشته. من اگه این آره اگه بعدا ممکنه 2-4 درصد بشه، چون مشاور هستم باید بگم. خودم فلبداهه اقدام نمی کنم ها، زمانی که از من سوال کنن، یعنی در مقام مشورت قرار بگیرم. این 2-3، رفع یا دفع منکر، فاش کردن گناه دیگری برای شخصی که بتوان او را از آن باز داشت، در صورتی که یگان راه ممکن برای باز داشتن او باشد. آقا مثلا فرض کنید طرف داره یه منکری را انجام میده، نمیدونه این کاری که داره انجام میده منکره. 4 چیزی که در واقع مجوز می شود برای بیان سر دیگر. آقا من می دونم که او در مثلا خفا بازی می کنه. من نمی دونم که ما مردم چرا زندگی در سفر و حضر اون با هم فرق می کنه. این دلیلش چیه من نفهمیدم. سفر برای تمدد اعصاب، اما نه که برای عرق خوردن که. یه حالا مسافری خب باش. مثلا در حضر که هستن یقرم میبنده آسی نمیده اونجا مثلا با شلوارک و فرض بکنم. این تغییر روش ما نفهمیدیم چیه. در سفر خیلی از کارها رو انجام میده. خب منم مثلا دیدم که تو سفر این کار میکنه، بهش خوشدار میدم. چهارمین مورد شهادت دادن نزد قاضیه. من از عیب این شخص، ستم این شخص در خفا خبر دارم، به عنوان شاهد من رو خواستن یا نخواستن به عنوان شاهد شرکت میکنم و اون چرا که از این شخص میدانم به عنوان پنهانی بیان میکنم. بیان این هم خالی از اشکال است. بنابراین اگر میگن به این که افشاء سر علنی کردن راز دیگران است بدون مجوز شرعی و عقلی، مجوز شرعی تا اونجا که ما گشتیم 4 تا بیشتر نیست، 5 نداره. حال من ندیدم حداقل. به طور کلی اساساً ها شریعت مقدس به ما دستور میده آقا جون رازتو به کسی نگو، اسرارتو به کسی نگو. بچه بیان خوشگلی داره امام صادق تو زمینه. امام صادق میفهمه لا تتلع صدیقک من سرک. بابا همه حرفاتو به رفیقت نزن، اون طایفه ای از حرفا رو به رفیقت بزن. الا الا ما لوت سلع عدوک لم یزرون. اون حرفایی رو به رفیقت بزن که اگه دشمن به اون حرفا دسترسی پیدا کرد ضرری برای تو نداشته باشه. هرچی تو چنده هست رو نکن. یه چیزی رو بگو که اگه دشمن به او رسید علیهت سوء استفاده نکنه. خب مگه دشمن قراره از رفیق سوء استفاده بکنه؟ بعد چقدر خوشگل میگه فإن الصديق قد يكون عدوك يوما ما. رفیقت بالاخره یه روزی چی میشه آقا؟ دشمنت میشه. دلیلش هم وجدانی است. نگاه کن دیگه چند تا رفیق داری که بالای 10 باشن بالا سر. اصلا رفاقت صمیمی که بالای 20 باشه چند تا داری؟ تو روایت میفهمن رفاقت صمیمی 20. بعد میگن رفاقت 20 اصلا دیگه قوم و خیشیه. چند تا رفیق 20 داری؟ حتی که نداری برای چی هر چی داری بهش میگی؟ رفاقت و دوستی و دشمنی تابع منافع. منافع من گاهی با شماست که باهات رفیقم، گاهی بی شماست که با شما دشمنم. اون موقعی که با شما هستم چرا حرفی رو به من میگی که من یه روزی که بی شما شدم علیهت استفاده بکنم؟ چرا یه همچه حرفی میزنی؟ کی اجازه رو میده؟ خیلی بس تا اینکه ببینیم چه میشه. السلام علیک یا ابا و علی الارواح التي علت بفنائک علیک من سلام. معلومه دیگه آخر محرم زونه علیک من. به جایی که بگی زمزمه میکنی السلام علیک یا ابا و علی الارواح التي علت بفنائک علیک من سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار و لا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین. السلام علی الحسین. یا وجه یهان یا وجه یهان هدیه به پیشگاه مقدس ارواح مطهر و منور امامان امروز، وجود نازنین حضرت ابا محمد حسن ابن علی و وجود نازنین حضرت ابا عبدالله الحسین، سه صلوات قرار.